بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول استاد زهی محمد جواد شبه 12 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد آیه سؤال صحبت می‌کردیم، آیا استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد صحیح هست یا خیر؟ به نظر میرسه که استدلال به این آیه صحیح نباشه. اشکالاتی در مورد این آیه مطرح شده، ما این اشکالات رو طرح میکنیم و اینکه کدوم یک از این اشکالات صحیح هست. محور رو کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل قرار میدیم. اشکال اولی که اینجا مطرح هست، حالا ما این رو به این شکل طرح میکنیم، اون این که این آیه هم با توجه به خود سیاقش، هم با توجه و به خصوص با توجه به روایت هایی که در ذیلش وارد شده، مراد از اهل ذکر ائمه معصومین علیهم السلام هستند و اینجا ذکر به معنای علم اصلا نیست. اهل علم ذکر به معنای قرآن هست یا حضرت رسول صلوات الله علیه هست که تجسم کلام الهیه. ذکر یعنی کلام الهی یا حامل کلام الهی و اصلا به اهل علم و اینجور چیزا رفتی نداره. و یعنی در واقع شما اگر از وضعیت نحوه اینکه خدا چجوری انسانها رو چه انسانهایی رو به عنوان رسول انتخاب میکنه، اگر از این آگاه نیستید، از کسی سوال کنید که به اینجور مسائل آگاه هست، چون حامل وحی است یا خود کتابی هست که مشتمل بر وحی الهی است و از این، یعنی اهل حامل وحی هست یا اهل کتابی که به اصطلاح مطالب وحی الهی درش هست. طبیعتاً این همچی شخصی به نحوه وحی خدا و نحوه این که خداوند وحی رو بر چه کسی نازل میکنه واقف هست و میتونه شما رو در این مسئله آگاه کنه. این هیچ ارتباطی به این بحثا نداره. یه نکته. خب مرحوم شیخ اینجا بحث رو به گونه دیگه مطرح کرده، خب واردش نمیشیم که مثلا آیا این مراد اهل کتاب هست، اهل غیر کتاب هست. اون حالا اگر این رو مراد ظاهرش اهل کتاب بگیریم، آیا میشه بهش تمسک کرد یا نمیشه بهش تمسک کرد؟ به نظر میرسه اگر اهل کتاب هم بگیریم، ممکنه به این تقریب بگیم اهل کتاب، نه از این باب که اهل کتاب هستند اهل ذکر، به اعتبار اینکه این مسئله رو اهل کتاب آگاه هستن. در نتیجه ممکنه شخص بگه این تطبیق اهل کتاب در این آیه از باب این هست که یک کبرای مخفی وجود داره، شما باید به اهل علم مراجعه کنید، اهل کتاب هم یکی از اهل علم هستن. اگر اینجوری کسی تفسیر کنه، ممکنه بگه این ولو نزولش در مورد اهل کتاب هم باشه، ولی بشه بهش تمسک کرد. ولی عرض کردم مثلا این ثابت نیست که مراد اهل کتاب به معنای اصطلاحی باشه، بلکه مراد اهل واقعی کتاب واقعی الهی که قرآن هست یا حامل کتاب واقعی الهی که پیغمبر است. خب این اشکال اول. اشکال دوم، مرحوم شیخ می‌فهمند که ظاهر این آیه که میگه که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این هست که اگه نمیدونید سوال کنید تا عالم بشید. نمیدونید سوال کنید تا عالم بشید. مثلا اینکه فرض کنید میگیم که سل ان کنت جاهلا، فرض کنید امثال اینها. و این ظاهرش اینه که اگه نمیدونید سوال کن تا عالم بشید، که اگه جاهلی سوال کن. حالا من این کلام شیخ رو یه توضیح بیشتری بدم. اون اینه که گاهی اوقات شرط ما چیزی هست که نامطلوبه برای انسان. و در جزا به چیز امر میشه. فرض کن میگیم اگر گرسنه هستی غذا بخور، اگر تشنه هستی آب بنوش، اگر بیماری به دکتر مراجعه کن. اینا ظاهرش این هست که اون امری که در بعد هست برای رفع اون احتیاجی هست که از قبل هست، یعنی اون مشکلی که ایجاد شده برای برطرف کردن اون مشکل شما مراجعه میکنید. اینم این کنت لا تعلمون، ناآگاهی از مسائل دینی خودش یک امری هست نامطلوب. میگه اگر این مشکل ناآگاهی رو داری، برای حل مشکلت مراجعه کن و اهل ذکر تا مشکلت برطرف بشه. این هیچ ربطی به این بحثای ما نداره. به نظر میرسه که عرض کنم تحقیق در من و استاد اینجا یه سری بحثایی داره، یه توضیحاتی داره که من اصلا وارد اون توضیحات نمیشم. خیلی به نظرم تو تحریر آقای حائری به خصوص در آقای حائری این هست که خیلی اجنبی از شیوه بحث کردن به نظر میرسه. من وارد اون بحث اصلا نمیشم، اما به نظر میرسه که ببینید یه موقعی اون چیزی که نامطلوب انسان هست نفس عدم علم هست. عدم علم به ما و عدم علم نامطلوبه، یا به تعبیر دیگه نقیض این عنوانی که ذکر شده اون محبوب انسان. انسان علم محبوبشه، با عدم علم به این محبوبش نرسیده. میگه خب گاهی اوقات اینجوریه، گاهی اوقات عدم علم از این باب که علم درش وجود نداره مطلوبیت نیست، از این باب که حیرت برای انسان ایجاد کرده وظیفه عملیشو نمیدونه، از این باب هست. و اونی که برای انسان مطلوبیت داره اولا و به ذات اینه که میخواد به عمل به وظیفهش کنه. حالا عمل به وظیفه چه اون علم به حکم واقعی حاصل بشه، یا علم به حکم ظاهری حاصل بشه، یا علم به وظیفه عملی حاصل بشه، همه اینها براش یکسان هست. این اگر از قسم دوم باشه، این ظاهرش این نیست که اگر شما میگید اگر نمیدانید این کار رو انجام بده، یعنی این کار رو انجام بده تا بتوانی به اون وظیفه عملی که مطلوبت هست دسترسی پیدا کنی، نه به علم برسی. ببینید من حالا یه سری روایات رو عرض بکنم. تو روایات هست میگه که اگر از قبله خبر نداشتی از اعرابی بپرس. از اعرابی بپرس یعنی چی؟ یعنی که اعرابی بپرس تا آگاه بشی، معلوم نیست مراد این باشه. یعنی که شاره قول اون اعرابی حجت قرار داده و تو با این کار ولو علم تعبدی برات حاصل بشه کافیه. یعنی شد شما چون میگه رو به قبله باید نماز بخونید، اگر نمیدونه قبله رو به قبله چیز هست، فقط موقع اذان باید نماز بخونید. اگر آگاه نیستید که موقع اذان چه وقته، خروس که ستا قلقل کرد اذا صاحت دیک سلاسن ولاهن، اون موقع نماز بخون. آیا این معنیش اینه که این سه باری که خروس چیز میکنه به انسان یقین حاصل میشه؟ نه این نیست. این به خاطر اینه که ما در واقع اون چیزی که دنبالش هستیم علم نیست، اون چیزی که دنبالش هستیم وظیفه عملی که ما رو چیز نکنه، به گناه وادار نکنه، چیز منجز میخواییم همسال اینا. بنابراین تعبیر اگر آگاه نیستید فلان کار رو انجام بدید الزاماً به معنای این نیست که شما این کار انجام بدید تا براتون علم حاصل بشه. نه، در موارد عدم آگاهی که شارع یک اماره جعل کرده باشه که اون اماره علم هم نمیاره، این تعبیر تعبیر میشه. خب بنابراین به این بیانی که مرحوم شیخ بیان رو دنبال کردن شاید نشه مطرح کرد، ولی ببینید آن چیزی که تو اینجا هست، یه موقعی هست اون امر به شیعی که شده اون شیعی هست که نوعاً علم نمیاره، یا علم آوردنش خیلی فرض، علم نیاوردنش خیلی شایعه، مثل قول اعرابی، قول بیا اهل محل که قبل کدوم وره. خب خیلی طبیعیه که این اهل محل قولش علم نیاره، یا سه بار خوندن خروس علم به وقت برای انسان حاصل نکنه. اینجا چون نمیشه این فرد رو که فرد ظاهری هست از تحت دلیل خارج کنیم، این خودش ظهور میده بر این که سؤال سائل، یعنی امام علیه السلام در مقام جعل یک اماره تعبدی است. چون اگر قرار باشه که میگه این کار رو بکن تا برد علم حاصل بشه، خب نوعاً علم حاصل نمیشه، یا لااقل صورت حصول، عدم حصول علم یک صورت شایعی است که نمیشه این صورت شایع رو بگیم دلیل ناظر به اون نیست. ولی اگر اینجور نباشه، یک صورتی که فرض کنید شما از دانشمندان که سوال میکنید، برای عوام الناس نوعا علم حاصل میشه، فرد متعارفش حصول علم هست. اینجا این که بگیم شارع حتی میخواد اون فرد غیر متعارف رو هم مشمول حکم قرار بده، اون فرد غیر متعارف رو هم مشمول حکم قرار داده، میگه این کارو بکنید به دلیل اینکه من تعبد کردم به قول اون دانشمندی که شما ازش سوال میکنید، این دیگه خیلی ظهور نداره. و در نتیجه به نظر میرسه اگر نگیم این آیه شریفه ظهور در اون معنایی که مرحوم شیخ بیان فرموده نداره، لااقل مجمله، یعنی در واقع میتواند به این معنا باشه که شما اگر عالم نیستید برید از اهل علم سوال کنید تا عالم بشید، نه اینکه به اهل علم سوال کنید تا نسبت به موقعیت وظیفه عملی خودتون آگاه بشید. و به تعبیر آخر درسته که انسان‌ها وظیفه عملیه براشون مطلوبه، ولی اینکه خداوند در این آیه در مقام حل اون وظیفه عملی انسان‌ها است معلوم نیست، چون خود علم هم مطلوبیت داره، هم علم برای انسان مطلوبیت داره، هم وظیفه عملی بودن مطلوبیت داره. و ما این آیه با توجه به اینکه فرد متعارفش هم علم حاصل میشه، ما نمیتونیم بگیم که این در مقام بیان این هست که چی کار کنید که وظیفه عملیه شما حاصل بشه. ظهور قطعا ظهور در این معنای عام نداره. اگر نگیم ظهور در معنای مرحوم شیخ داره، لااقل آیه اجمال داره، میتواند مراد معنای مرحوم شیخ باشه. انصافش اینه که یعنی که انسان مطمئن باشه که ظهور داره در کلام مرحوم شیخ سخته، ولی احراز ظهور در معنای عام هم سخته. این معنایی که مرحوم شیخ ذکر کرده با توجه به اینکه فرد متعارف سوال از اهل علم منشأ علم می شود، این که بگیم ناظر به این هست که به اصطلاح سوال کنید تا علم براتون حاصل بشه، نمیشه این رو خلاف ظاهر دونست. یعنی این مشکل هست که ظهور در خلاف این معنا رو از آیه استفاده کرد. اینم اشکال دومی که مرحوم شیخ مطرح کرد. اشکال سومی که مرحوم شیخ مطرح کردن اون این هست که حالا اگر به فرض پذیرفتیم که این آیه در مقام این هست که شما سوال کنید تا حجیت تعبدیه برای جواب سوال حاصل میشه، این در مورد اهل علمه. اهل علم به کسی که راوی هست و صرفاً الفاظ امام علیه السلام رو شنیده اهل علم نمیگن. اهل علم به کسی میگن معنای کلام امام رو هم درک کرده باشه، و بنابراین این خب انقلت که بنابراین نتیجه این بحث این میشه، این آیه در مقام اگر بخوایم بهش استدلال کنیم بر بحث تقلید خوبه، رجوع عامی به عالم و تقلید از عالم تو اونجا منهای اون اشکالات قبلی که ما کردیم، این استدلال مناسبه که تو اونجا استدلال بشه، نه عرض کنم در این بحث. خب این قلت که ما فرض میکنیم که راوی اهل علم هم هست، اگر قول راوی که اهل علم هست پذیرفته شده باشه، قول راوی که از اهل علم نیست به اجماع مرکب باید پذیرفته بشه. قلت و بحث ما این نیست که این روایت مثلا اطلاق نداره نسبت به مواردی که راوی جزو اهل علم هست این مورد رو نمیگیره، نه راوی که اهل علم هست او رو میگیره، ولی از اون حیث که اهل علمه حجیت قول راوی من حیث انه اهل العلم این اقتضا نمی کند که قول اهل علم از غیر این حیثیت حیثیت صرفا حیثیت روایش معتبر باشه. کلام منو نه اون حیث نه
تفسیر قائل نشده بین روایت
اهل علم، اتفاقا تفسیر قائل شدن کسایی که حجیت خبر رو قبول ندارن ولی مشهدین مشهد قبول دارن اجتماع مرکبه،
یعنی خصوصیت روایت در نظر نیست اجتهاد شدن
کسایی که فرض سید مرتضی میگه که قول مشهد حجت هست ولی قول راوی معتبر نیست.
یعنی یه وقت ما
اسمای مرکبا کلا بزنیم اجماع مرکب نیست دیگه، نه تفصیل نه 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 تفصیل هست، تفصیل که هست طبیعتا، یعنی اون حیثیتی که افراد دو تا حیثیت مختلفه به هم دیگه ربطی نداره. خب اینجا حالا اجازه صحبت می‌کنم به یه معنا تفصیله، یعنی تفصیل بین دو حیثیت.
حالا اگر مشتری فقط روایت نقل کرد،
حالا صبر کنید، حالا اجازه بدید من این رو عرض میکنم خدمتتون. خب اینجا مرحوم آقای صدر یه جوری این کلام رو وارد شده و نقل از دیگران و عجیبه این اشکال رو خواسته جواب بده، من اصلا خیلی متوجه نشدم که این عجیبه به اون نقطه‌ای که شیخ دست گذاشته اصلا ارتباطی نداره. این پاسخ ایشون گفته که اهل علم فی کل شیء به حسبه، مجتهد چون احتیاج به قول راوی داره، راوی برای مجتهد اهل علمه، خود مجتهد نسبت به عوام اهل علمه، امام نسبت به مأمومین اهل علمه، پیغمبر نسبت به امام اهل علمه، هر کس نسبت به اون شخص اهل علمه. ایشون گویا اهل علم رو به معنای کسی که مرجع رفع مشکل علمی معنا کرده، میگه مرجع رفع مشکل علمی برای عوام مجتهده، برای مجتهد امامه، برای مجتهد اون راوی هست که باید کلام امام رو برای اون نقل کنه، برای امام پیغمبره، همینجور. در حالی که مرحوم شیخ میگه اهل علمی اصطلاحه به معنی دانشمندانه، دانشمند یعنی کسی که اهل استنباط باشه، اهل اجتهاد باشه، امثال اینا، و مجرد کسی که یک کلامی رو از امام علیه السلام نقل میکنه بدون اینکه استنباط و اجتهادی در موردش داشته باشه اون اهل علم نیست. حالا من بنابراین به نظر میرسه که کلامی که آقای سعد نقل کردن و به عنوان پاسخ این سوال اصلا به اون نبض سوال ارتباطی نداره. من کلام شیخ رو دو جور معنا به نظرم میشه کرد اصلا. یکی این که شیخ میگه که راوی صرفا اهل علم نیست، یه موقع به این بیان که کنه اهل علم یعنی اهل استنباط و اهل اجتهاد. اهل علم یعنی کسی که در راه رسیدن به این علم یک نوع تخصص ویژه داره، یک نوع استنباط و قدرت ویژه داره، ولی کسی که مجردی که رفته کلام از امام شنیده اینو بهش اهل علم نمیگن. اهل علم یعنی کسی که یک قدرت ویژه‌ای داره که افراد دیگه از اون قدرت بی بهره هستن، این اهل استنباط، اهل تخصص امثال اینها. بنابراین فرض کنیم ما میگیم کارشناس پزشکی، کارشناس پزشکی یه رفتی من الان یه مطلب از دکتر میشنوم و شما نقل میکنم، کارشناس پزشکی نیستم. کارشناس پزشکی کسی است که خودش اهل استنباط باشه، اهل کارشناس بتونه اظهار نظر کنه و در اون زمینه اگر مسئله جدیدی باشه بتونه کنه استنباط کنه، یک مورد جدیدی اومد بر اساس اون داده هایی که داره اون حکم اون مورد رو از اون داده هاش استخراج کنه. یه جور یه تقریب برای کلام شیخ که اهل علم یعنی اهل استنباط و اهل اجتهاد. من به نظرم این تقریب شاید یه مقداری مشکل باشه که ما اهل علم رو به معنای که حتما استنباط و اجتهاد باید داشته باشه، شاید این یک اصطلاح متأخر از اصطلاح قرآنی باشه که عالمان حتما باید استنباط و اجتهادی کرده باشن تا عنوان عالم و اهل علم به اونها اطلاق بشه. کسی که اصلا استنباط و اجتهاد نکرده باشه اون عالم که نبش اطلاق نشه. این یه تقریب. یه تقریبی دیگه که شاید تقریب دقیق تر باشه، من فکر میکنم شیخ به این تقریب ناظره، اون اینی که به خصوص در مورد آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر احکام دینی رو نمیدونید از کسی که احکام دینی رو میدانید بپرسید. دانستن احکام دینی فقط الفاظ کلام امام رو یاد گرفتن نیست، مجموعه ای از دانستن الفاظ امام، معانی، حل مشکل تعارضاتی که بین ادله هست و امثال اینها. کسی که توانایی این کارا رو داشته باشه، معنای کلام امام رو بدونه، نحوه جمع عرفی رو بدونه، نحوه حل تعارض رو بدونه، نمیدونم اینجور اموری که حالا این رو شما استنباط اجتهاد هر چی میخواید، اون دیگه اون اصطلاحات اجتهاد و استنباط به معنی متأخر رو که یک استنباط اجتهاد پیچیده‌ای در به هر حال عصرهای بعدی وجود داره نگیرید، ولی به هر حال کسی باید باشه که بتواند معارض کلام را رو بفهمه. انتم افقه الناس اذا عرفتم معارض کلامنا، یعنی کسی باشه که بتونه اینو تشخیص بده که آیا من این من جراب نور است یا من جراب نوره نیست. اشخاصی بودن که به هر حال این قدرت تشخیص رو داشتن، میگه فلان مطلب رو گاهی قاعد از خود امام علیه السلام که سوال میکردن عرضه میکردن به راویان، راویان میگفتن که نه امام با تو تقیه کرده، اعطا که من جراب نوره تقیهی بوده. به هر حال مجرد صرف تحمل این تعبیر تو کلام شیخ روش تکیه شده به الفاظ، میگه صرف تحمل الفاظ امام، صرف تحمل الفاظ امام این اهل علمش اطلاق نمیشه. من فکر میکنم اشاره به این هست که میگه که برای اینکه اهل علم صدق بکنه به خصوص در این آیه شریفه که ظاهراً مراد این هست که اگر حکم شرعی رو نمیدونید از کسی که حکم شرعی رو میدونید سوال کنید. دانستن حکم شرعی به اینه که هم به اصطلاح صدورش مسلم بشه، نکاتی که در مورد صدور عدم صدور که البته در زمان چیز ائمه خیلی وقتا حتی صدورش هم خیلی قطعی بوده و یا در حال خیلی اون ابهاماتی که بیشتر بوده مال به اصطلاح اینی که آیا جهت صدور چجوریه، مفاد روایت چجوریه، فهم مطلق مقید جمع عرفی، این چیزهایی که در مورد اصل دلالت ذاتی روایت، دلالت ثانویه روایت به جهت جمع عرفی، نحوه به سر روایت متعارض، بعد اینکه حالا روایت متعارض شدن چی کار باید بکنیم، به هر حال این مجموعه عملیاتی که برای رسیدن به حکم شرعی هست اونها رو باید طرف آگاه باشه تا بهش اهل علم اطلاق بشه. بنابراین من فکر میکنم هم شیخ به این جهت ناظر هست و بنابراین میگن که به این به همچی شخصی اهل علم گفته میشه. مرحوم آخوند اینجا یه کلامی دارن تو حاشیه رسائل و همون رو بعدن تو کفایه هم تکرار کردن که آقای داماد تعبیر میکنه، عجب این هست که مرحوم آخوند چرا اینجوری تعبیر میکنه. ایشون میگن که مرحوم آخوند گفتن که ما فرض میکنیم که راوی اون مثل کسایی مثل زراره و امثال زراره باشن که عنوان اهل علم برایشون صدق میکنه و بنابراین وقت قول اینها قبول شد که انا به اجماع مرکب قول افراد دیگه هم پذیرفته میشه. من و آقای داماد بفهمن که خب همون اشکالی که انگلتی هست که شیخ مطرح کرده و پاسخش داده، چه نکته جدیدی کلام شما هست که متعرض شدید، همین از صدر کلامو گرفتید زید شیخ. من فکر میکنم که مرحوم آخوند کلامشون یک نوع ابهامی داره، این مطلب درسته واف، ولی فکر میکنم یه چیزی مرحوم آخوند میخواستن بیان کنن وافی نیست عبارت برای بیان اون مقصودی که مرحوم آخوند داشتن و اون تقریبی که عرض میکنم اون کاملا اشکال واردی میشه. اون اینه، ببینید درسته که اهل علم باید کسی هست که از همه جهات آگاه باشه، هم صدور روایات رو بتونه وارسی کنه، هم دلالت روایات رو وارسی کنه، هم جهت صدور رو وارسی کنه، همین جهات رو وارسی کردنش باید قادر باشه. خب ولی بحث اینه اگر یک کسی از این اهل علم در یک مسئله دلالت و جهت صدور روایت قطعی باشه، نیاز به هیچ مشکلی نداشته باشه، فقط اون جهتی که مورد بحث هست اونی که راوی که این هست، این راوی آیا قولش حجت هست یا حجت نیست، از این حیفی که یعنی اگر فقط جهت تردید ما صدور روایات باشه، یعنی یک مجتهدی به جهت به اعتماد یک روایتی مطلبی برای ما نقل کرد، میگه قول این مجتهد معتبره. وقتی قول این مجتهد معتبر شد یعنی اون صدور روایت رو جهت تعبدیه پیدا کرده. درسته ما نمیخوایم بگیم که کسی که صرفاً الفاظ امام رو یاد گرفت این عالم هست، ولی یادگیری الفاظ امام جهت علمه، حیث مربوط به علم راویه. مرحوم شیخ یه تقریر کلامی تو پاسخ این اشکال مطرح میکنه، میگه که اگر گفتن که از طبیب سوال کن این هیچ کس توهم نمیکنه که وقتی طبیب میگه که آقا یه استکان چای بیار، حرفاش هم حجت هست، حرفایی که مربوط به جنبه طبابت نداره اونا هم حجت هست، این هیچ کس توهم نمی کنه. پاسخ مطلب اینه که خود همین طبیبی که شما مثال میزنید، این طبیب یه سری از نکاتی که به طبابتش مربوط به اعتماد به قول اون پرستاره، پرستار گفته که این تبش 38 درجه است، 39 درجه است، طبیب گفته که نمیدونم به اون آزمایشگاهی اعتماد کرده، به چی اعتماد کرده امثال اینا. اگر قول آزمایشگاهی که مستند طبیب هست اونا حجت نباشه، قول طبیب حجت نیست دیگه. شما مثال رو به جایی بردید که اصلا هیچ ربطی به علمیت عالم نداره، ولی مجتهد جهات مربوط به صدور روایت مربوط به جهت علمشه، حیثیت عالمی انحصاری به این جهت نداره. یعنی کسی که فقط صدور روایات رو بلد باشه، کسی که فقط الفاظ کلام رو از امام شنیده باشه اونو بهش عالم نمیگیم، اونو بهش اهل علم نمیگیم. ولی کسی که هم رفته تتبع کرده از امام مطلب یاد گرفته، یعنی الفاظ رو تحمل کرده، در دلالاتش هم اهل نظر هست، در جهت صدورش هم اهل نظر هست، شارع قول این رو معتبر دانسته، یعنی در همه حیثیات، یعنی هم از جهت صدور، هم از جهت صدور، هم از جهت دلالت، همه این حیثیات رو معتبر دانسته. همون تقریبی که ما تو آیه کتمان عرض میکردیم، این همون تقریب اینجا میاد، این همون تقریب اینجا میاد که در واقع اگر راوی ما فقط به خصوص روی این تقریب، اگر راوی ما از اهل علم باشه و مورد موردی باشه که نقطه استناد و نقطه‌ای که علمی نیست و قطعی نیست صدور روایت هست و او به استناد این روایت اگر مطلبی گفت، شما باید حرفش رو بپذیرید. این معناش اینه که صدور روایت رو هم تعبدن شارع مقدس معتبر دونسته و حجت قرار داده. به نظر میرسه بنابراین این کلام مرحوم آخوند این هست. بعد ایشون میگه که صدور روایتی که مجتهد حکم میکنه اگر معتبر باشه، صدور روایتی که غیر مجتهد هم میگه به اجماع مرکب، بازم حیثیت صدوری و حیثیت صدوری هم از جهاتی هست که مربوط به علم عالمه و فرق داره با جهات خارجی که به علم عالم هم هیچ ارتباطی نداره. یکی به نظر میرسه که این اشکال مرحوم آخوند وارد باشه و با این البته به این بیان خیلی خیلی واضح نیست. مرحوم آخوند خوب بود که یه مقداری تکیه میکرد رو نکات بحث و خیلی مندمج هست. اگر این بیانی که من عرض میکنم مراد ایشون باشه خیلی وافی نیست، علل قاعدن باید این باشه، ولی این نمیشه مرحوم آخوند اینقدر واضح کلام شیخ رو که ذیلش عین این همون اشکال رو دوباره بیاد تکرار کنه که اصلا مطابق شأن مرحوم آخوند نیست. ولی به نظر میرسه حالا منهای اون جهت یه اشکال دیگه اینجا وجود داره، من اینو عرض کنم. اون اینی که اصلا اهل علم یعنی چی؟ این معنی که مرحوم شیخ برای اهل علم کردن درسته؟ ببینید اهل علم گاهی اوقات به معنای این هست که میگه اگر مطلبی رو نمیدونید از کسی که اهل علم سوال کنید. اهل علم یعنی چی؟ یعنی کسی که در نوع موارد علم اصلا یعنی اعتقاد مطابق با واقع، نداشته باشید. علم به معنای اعتقاد مطابق واقع. اهل علم میگیم فلانی اهل علم هستن به اعتبار اینکه قالب نوع حرفایی که میزنن مطابق واقع. دانشمند یعنی کسی که در معمول موارد با واقعیت ها حرفش مطابق واقع، اعتقادش مطابق واقع. ما مثلا اگر بگیم برو از دانشمند سوال کن، اگر مراد این باشه کسی که در نوع موارد دانشمند هست سوال کن، چون در این مورد هم علل قاعده این شخصی که در نوع موارد خبرویت داره، خبرویت نوعیه اماره است بر صدق در خصوص مورد. این تقریبی که رجوع به اهل علم رو به اصطلاح توجیه میکنه. ولی معلوم نیست مراد از اهل علم این معنا باشه، ممکنه اهل علم در خصوص این مسئله باشه. میگه اگر این مسئله رو نمیدونید برو به کسی مراجعه کن که این رو میداند، یعنی مطابق واقع است. بنابراین اگر کسی که من شک دارم قولش مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست، در اهل علم بودن شک دارم. خلاصه اهل علم آیا مراد علم نوعیست یا علم در خصوص این مسئله است؟ اگر علم در خصوص این مسئله باشه، اینجا تمسک به این آیه در جایی که ما به یک راوی مراجعه میکنیم تمسک با معلوم نیست که این واقعا اهل علم باشه. در نتیجه این معناش این میشه که به اهل علم مراجعه کن اگه نمیدونی، دقیقا برای تحصیل علمه. این باز بازگشت میکنه به اون اشکال دومی که برای شیخ مطرح کردن. ما نه از این جهت که این کنتم لا تعلمون از باب این کنتم لا تعلمون میخواییم بگیم که مراد برای تحصیل علمه، نه، چون فرض کرده شما اهل علم دارید مراجعه میکنید و اهل علم میتواند معناش این باشه کسی که به این مسئله واقف است، یعنی در این مسئله به واقع رسیده. نه 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 همین تو همین مسئله شخصی خواهد
همون رو سن رسیم در اینجا بگیم واقع بس
که وظیفه یا واقع بس. نه نه به خود همین مسئله
نه
وظیفه نه 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 اهل علم یعنی اهل علم به این مسئله، یعنی لا تن هر چیزی که عالم نیستید، اگر عالم نیستید به این مسئله مراجعه کنید به عالم به این مسئله، یعنی حذف مفعول، یعنی عالم اهل علم به این مسئله باشه، لا تعلمون به این مسئله، لا تعلمون یعنی به این مسئله دیگه، یعنی اگر آگاه به این مسئله نیستید به آگاهی به مسئله مراجعه کنید. و حالا یه بیانه فرمان شما حاجاها تو بحث رجوع جاهل به عالم همین مسئله رو اشاره میکردن، میگفتن یه مسئله به اغلایی هست رجوع جاهل به عالم، یعنی کسی که مسئله رو نمیدونه باید به کسی مراجعه کنه که مسئله رو میدونه، اون مطلب اغلایی است و واضح هم هست. ولی آیون رجوع جاهل به عالم رو این میگن، یعنی کسی که جاهل هست اهل خبره مراجعه کنن، اهل خبره نه اینکه کسی که این مسئله رو میدونه، کسی که در نوع موارد خبرویت داره، اون ایشون بفهمیدن خیلی چیده ولی به این مربوط حالا مهم نیست. اینا میگن که اغلا کسی رو که نوعاً آگاه هست اون رو قولش رو حجت قرار داده در مورد خصوص این مورد، میگه چون نوعاً آگاه هست اماریت داره آگاهی نوعیش نسبت به آگاهی در خصوص این مسئله، این مسئله درست اماریت داره، ولی آیا این اماریت حتما اغلا حجت قرار دادن حجت قرار دادن خودش بحث دیگه است غیر از رجوع عالم به جاهل. آخه رجوع جاهل به عالم یه تعبیر ما گاهی قد میکنه، میگیم نمیدونه، برو از کسی که میدونه بپرس دیگه، این یعنی خودت اگر مسئله رو نمیدونه به کسی که مسئله رو میدونه مراجعه کن دیگه، نه به کسی که در نوع موارد مسئله رو میدونه در خصوص این مورد معلوم نیست بدونه، شاید بدونه شاید ندونه. نه این آیه شریفه هم حالا منهای اون جهات قبلی که هست، اگر مرادش هم رجوع به عالم باشه ممکنه مراد رجوع عالم به این مسئله باشه، نه بحث میگه علم باید حاصل بشه، بحث اینه عالم به این مسئله باید بشه، به راوی غیر راوی کار نداریم، بحث اینه میگه اگر که توجه کنید میگه اگر شما حکم شرعی را نمیدانید به کسی که حکم شرعی را میداند مراجعه کنید. راوی اومده این مطلب رو داره میگه، راوی که مطلب رو داره میگه ممکنه حکم شرعی رو بدونه ممکنه ندونه، چون ممکنه قولش مطابق واقع باشه ممکنه قولش مطابق واقع نباشه،
این ممکنه یه قول
ممکنه اشتباه کرده باشه، ممکنه اشتباه کرد این روایتی داره نقل میکنه یه تعمدی کس داره، من احتمال میدم که چی؟ وثاقت نیست در نوع موارد در خصوص این مورد که ممکنه به جهتی الان داره رو عنوان ثانوی چیز میکنه، خب بله همینجوره
چی
نمیشه در مورد همینجوره نه تقلید میشه در مورد نشید دیگه، خب همینه همینجوره همینجوره این آیه اصلا هیچ ارتباطی به هیچ کدوم از اون جهت نداره،
چون اونها که قایت رو علم میگیرن اونجا ما همونها از آیه استفاده میکنن برای اینکه بحث تقلید
اینا رو سوال نه تو کلامش میگه کلام مرحوم شیخ که حد شیخ که میگه نمی تقلید نمیشه درست کرد، یعنی که به نظر میرسه این آیه عالم به معنای عالم نوعیه نیست، عالم شخصیت و این نکته مهمی هست که حالا ما بعدن توی سقتون تو بحث سقه این بحث رو خواهیم آورد که مراد از سقه سقهی در خصوص موردت که سقه در نوع موارد، خیلی از ادلهی که برای حجیت خبر واحد ذکر کردن با این مشکل مواجه هست که این رو من بعدا در موردش
سقه، اگه این که میفهمد باشه چه بچه گفتنی داری که در خصوص موارد باشه مطلب
حتی اوغلایی دیگه خب همین گفته، همین میگفته گاهی قد آدم غفلت داره، گاهی قد انسان ها میگه وقتی خودت ناگاه هستی خیال نکن آدم هایی هستن که میدونن، میخواد تذکر بده که آدم هایی هستن که به این مطلب واقف هستن، برو دنبال اونا. فحص یه باید فحص کنید، اینجور نیست که نفس جهل معذر نیست، شما میتونید مراجعه کنید به اهل علم با وسیله اهل علم الماسید.
همچون
قایت
علم شد
نه، قایت علم مراجعه به عالم مأمور بهه، نه این کنده، حتی این کنده ولایت علمون هم نبود.
خب
درسته، بگی اسألو اهل العلم، از اهل علم. اون وقت اهل علم مراد چیه؟ اهل علم به این مسئله یا اهل علم در نوع موارد؟ اگر مراد اهل علم به این مسئله باشه دیگه نمیشه تمسک کرد. ما میگیم یه حال توجه کنید، ما میگیم که این آیه اگر ظهور نداشته باشه که مراد از اهل ذکر، حالا منهای اون اشکالاتی که اصلا اهل ذکر به این معنا نیست، اگر منهای این که اهل ذکر ممکن مراد اهل ذکر به حاضر مسئله باشه، یعنی اهل علم به حاضر مسئله باشه، وقتی اهل علم به حاضر مسئله باشه معناش اینه که به کسی باید مراجعه کنید که به عقیده من این مسئله را واقف است. طبیعتا من وقتی محل مراجعه رو عالم مسئله میدونم از بالو و علم حاصل میشه دیگه، نه من مکلف، من مکلف وقتی اون رو نه نه این کنتم لا تعلمون حسف چیز میتونه به جهت این باشه که مضافون الیه یکی باشه، میگیم ان کنت جاهلا به هذه المساله فسل العالم، مثل عالم یعنی چی؟ مثل عالم به هذه المساله دیگه، حذف مفعول از عالم میتواند به اعتماد اتحاد مفعول عالم و اون جمله قبلیش بشه، میگه اگر جاهل به این مساله هستید از عالم بپرس، عالم یعنی چی؟ این عالم به این مساله، نه عالمی که کسی که در نوع چیزها عالم هست ولو در خصوص این مسئله.
اینم نیستم، یا اگه نمیدونید برید بپرسید. حالا این مسئله
نه بپرسید از عالم،
نه نه در این مسئله اصلا
نه اینکه نمیدونید، یعنی این مسئله رو نمیدونید
اصلا، مثلا این مسئله
نه اینکه دو لا تعلمون یه مسئله اینه. ببینید یه موقعی این کنتم لا تعلمون رحمت الله یه خوش برمیه شد سردان هم بیشتر بیشتر